54 92 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. 179 سوره آل عمران. شیخ می‌فرمایند که سبب نزول این آیه، شأن نزولش، به حسب اونچه که سدی میگد، میگد ان المشرکین قالوا، مشرکین گفتند ان کان محمد صادقا، اگر محمد واقعا پیامبر خداست و راست بگد، فلیخبرنا من یؤمن منا و من یکفر. خب الان اجتماع از مؤمن و منافق تشکیل شده، میگن اگر این راست میگه و پیغمبر خداست، پس بگه ما کدوم مؤمنین کدوم منافقیم و کافر. فانزل الله تعالی هذه الآیه، خدا این آیه رو نازل کرد. و قال قومون، یه گروهی گفتند، همون یعنی نسبتی به نزول، بفرمایید که داستان نزول آیه، گفتند از مشرکین ان کان یعلم المنافقین فما حاجته الى اختبارهم، اگر این علم غیب میدوند و میدوند منافق کیه، پس چرا دیگه امتحان میکند، اختبار میکند، آزمایش میکند تا منافق از مؤمن معلوم شه. فانزل الله تعالی انه یمیزهم، خدا آیه را نازل کرد که بله خدا تمیز میدهد، مشخص میکند، تمیز میدهد. تمیزش هم لازم نیست به علم غیب باشد، اگرچه خدا عالم بالغیب است، لکن تمیزش هم میتواند به اختبار و امتحان باشد. و ذالک یکون تارتن به اختبارهم و تارتن به تعیینهم. بعد و ذالک یعنی و این تمیز، تمیز الهی، میتواند به امتحانشون باشد، میتواندم که بله خدا خودش تعیین کند. او وقت تمیز به چه بود است آقای زفر؟ تمیز بین کافر و بین مؤمن یا منافق و مؤمن به امتحان است و اختبار است. امتحان و اختبار در چی؟ فی الجهاد، در تکلیف جهاد. چون نمازو بخون همه میخونن، اما بله در تکلیف جهادی معلوم میشه کیا منافقن و کیا مؤمنن. و نهبهی مما یظهر بهی حالهم حالهم و تنکشف و ضمائرهم، از اون چیزهایی که حال بله افراد بهش روشن میشد، مثل تکلیف جهادی، یعنی یه تکالیف سخت، یه چیزهای آسون که نه، و کشف ضمائر به اونا میشد. توجه میفرمایید؟ خب این شأن نزول ها.
حالا جهاد مالی هم در
نه دیگه، اینجا مراد جهاد به معنا قتال. در آیه شریفه اگر شما دقت بکنید یه التفات میمونید، سه تا آیه قبل نسبت به کافرین بود، توجه میفرمایید که در پایان سه تا آیه براشون عذاب عظیم و عذاب علیم و عذاب مهین رو ذکر کرد. حالا در این آیه یه التفاتی داریم از کافرین به سوی مؤمنین. خدا میاد سر مؤمنین و نسبت به مؤمنین بیان میکند یه سنتی را، و اون سنت، سنت ابتلاس. آیه قبلی که دیرو خوندیم با هم سنت امحال بود، مهلت دادن نسبت به کافرین. حالا تو این آیه یک سنتی رو بیان میکند که این سنت مال مؤمنینه، و اون سنت، سنت ابتلاس، امتحانه، اختباره. این سنت در مؤمنین جاریست به جهت چه؟ به جهت تکمیل نفوس مؤمنین، به خاطری که این نفس باید تکمیل بشد، و به خاطر این که تعیین بشد خبیث از طیب. کسی که اعتقادش یا عملش خبیث است از کسی که اعتقاد و عملش طیب است جدا بشن. خب شما میگن تمیز خبیث از طیب، که خدا میدونه کی مؤمنه کی کافره، کی عمل صالح دارد کی عمل طالح دارد و فساد دارد. بله خدا میدوند، لکن علم الهی کاری به داستان بنده ندارد. اولا این اختبار و امتحان موجب تکمیل نفس عبد میشد، ثانیا مؤمنین از منافقین تمیز داده میشند برای خودشون، که فردا خدا بتواند احتجاج کند بگد تو جز منافقینی، تو جز مؤمنینی، تو جز طیبینی، تو جز خبیثینی. و الا علم غیب الهی بله موجوده، لکن این علم غیب مختص به خود خداست. خدا این علم غیب را برای خودش نگه داشته است، یا به اون کسانی که از پیامبرانش بخواهد اعطا میکند این علم غیب را. توجه میفرمایید؟ لکن ابتلا و تکمیل وجود دارد و حدی هم ندارد. لا یزال داستان امتحان و اختبار هست، و لذا در پایان هم سفارش میکند که فآمنوا بالله و رسله و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. این یه اجمال نظری به آیه. حالا کلمه به کلمه بریم جلو. ما کان الله، مایمون مای چیه؟ نافیه. کان که معلوم، الله اسمش. ما کان الله لیذر المؤمنین، لام شما لام نفیه، لام جهود بهش میگن، نفی میکن. لیذر المؤمنین یزره، بله به همون معنای لم، فعل مضارع منصوب، یزره فعل مضارع منصوب به ان مزمره ای که توجه می فرمایید بعد از لام جهود میاد، ولیکن در تقدیره. فاعلش هم ضمیر هویی که به خدا برمیگرده، به الله. ما کان الله لیذر المؤمنین چی؟ مفعول بهش، مفعول یذر. جمله فعلیه لیذر المؤمنین خبر برای کان. معناش تا اینجا چی شد؟ ما کان الله، چنین نیست که خدا چه کند؟ یذر المؤمنین، رها نمی کند مؤمنین را. یعنی ما کان الله، خدا چنین نیست که اراده کرده باشد ترک مؤمنین را رها کردن مؤمنین را مؤمنین را خدا ترک نمی کند هیچگاه. خب حالا که خدا مؤمنین را رها نمی کند و ترک نمی کند، ترک نمی کند بر چی؟ علا ما انتم علی، علا که حرف جمع، ما اسم موصول، محلن مجرور، انتم علی مبتدا و خبر، انتم مبتدا علی خبرش. خب علا ما انتم علی یعنی انتم به کی برمیگردد؟ به مؤمنین. خدا رها نمی کند مؤمنین را بر آنچه که برانند. بر آنچه که بر آن هستید شما مؤمنین. خب پس ضمیر به مؤمنین برمیگرده، خطابش هم به خاطر شرافت مؤمنینه که خطاب میکنه. علی جار و مجرور خبر باشد برای مبتدای انتم، یا متعلق باشد به یه خبری که محذوف است برای مبتدای انتم. و یعنی چه خدا رهاشون نمی کند؟ یعنی این که اینجور نیست که خدا شما را بر آنچه که هستید بگذارید باشد، نه، به ناز شما تکمیل پیدا کنید، کامل بشید.
یعنی وظیفه تمیز مؤمن مشخص
میشه. یعنی علاما انتم علی یعنی شما بنا نیست که در جا بزنید، تمام آنچه که در هستی هستن باید به تکمیل برسد، توجه میفرمایید؟ به کمال برسد، آنچه که دارد بروز و ظهور کند. طیبین باید طیب بودنشون، پاک بودنشون، طهارتشون تکمیل بشه، بره جلو، بروز و ظهور پیدا کنه. خبیثین هم همینجور، اونایی هم که خبیثن در خباستشون باید برن جلو، توجه می‌فرمایید؟ یعنی خباست اونا باید تکمیل و بروز. پس ببینید ما یه سنتی داریم به نام سنت تکمیل، به کمال برسد. هر کسی آنچه که دارد باید به کمالش برسد. طیب به کمال طیبیش میرسد، خبیث اونم خباستش افزوده میشد و رشد میکند، توجه میفهمید؟ پس بنابراین اینجور نیست که شما باقی بمانید مؤمنین بر آنچه که بر آن هستید. ضمیر علی برمیگردد به حال عدم تمیز، عدم تمیز و تجرد طیبین از خبیثین، که بنا نیست شما همینجور باشید که معلوم نشه کی پاکه کی خبیثه، نه. پس بنا به چیست؟ حتی غایته. خب حتی که برای غایته، یعنی خدا شما مؤمنین را ترک نمی کند حتی تا کی غایتش؟ خب حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا این که شما را خدا یمیز، امتیاز بدن، جدا کند. حتی یمیزه فعل مضارعه منصوب دیگه، منصوبه به حتاست، فاعلش هم که ضمیر مستتر، برمیگردد به خدا. یعنی تا این که خدا تمیز بدهد شما را به اطاعت خودش، حالا با اوامری که شما را امتحان میکند، و از جمله اوامری که خدا امتحان میکند داستان چیست؟ داستانه بفرمایید که بله، حتی حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا تا اون وقتی که خدا جدا بکند الخبیث مفعول به تمیز یمیزه، الخبیث رو خدا جدا بکند من الطیب از اونایی که طیبن، من الطیب هم که جار و مجرور متعلقه به یمیز. خب خبیث کیه، طیب کیه؟ خیلی واضحه دیگه، کل من کان منقادا للشیطان فهو خبیث و کل من کان منقادا لله تعالی و مطیعا له فهو چی؟ طیب. بنابراین خبیث و طیب خیلی معناش واضحه. پس شمای مؤمنین رو خدا رها نمی کند که همین جور در هم باشین، معلوم نباشه خبیث کیه طیب کیه. نه، خدا به سنت ابتلا و به سنت امتحان و اختبار خبیث رو از طیب جدا میکنه، امتحان میکنه. در امتحان اونایی که طیبن قبول میشن، اونایی که خبیثن رد میشن، معلوم میشه طیب کیان خبیثا کیان. چرا؟ لکن خبث ذاتی معلوم نیست باشه، اکتسابی اشکالی نداره. صفت درونی شما لازم نیست صفت ذاتی شما باشه، میتواند که صفت اکتسابی باشه، لکن این صفت اکتسابی پنهانه. حالا که از این صفت اکتسابی پنهانه، با اختبار و امتحان روشن میشه. و عرض کردیم به شما یکی از مصادیق مهمش جهاده. در جهاد مؤمنین شتاب میکنن، منافقین دیدید تو جنگ احد فرار کردن یا برگشتن، در غزوه حمراء الاسد همین جور که مرور کردیم. بنابراین یکی از مصادیق مهم اوامر امتحانیه داستان جهاده. بفرمایید.
ولذا
گفتیم که ذاتی نیست. ولذا درست تعبیر به طیب و خبیث کرده، لکن ضرورتی ندارد که خبث و طیب بودن ذاتی باشد، میتواند که اکتسابی باشد. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. خب حالا شبهه میکنن، همین شبهه‌ای که دیدید، میگن این چه حرفیه؟ خدا که میدونه کی طیبه کی خبیثه، خدا که میدونه کی مؤمنه کی منافقه، پس دیگه اختبار و امتحان نمیخواد. مثل یک معلمی که شاگردای خودشو میدونه، کی درسو میفهمه کی نمیفهمه، کی امتحان بگیرد نمره میارد کی نمیارد. توجه میفرماید؟ خب اگر معلم میدوند دیگه چه لزومه به امتحان دارد؟ خب جواب خیلی واضحه دیگه، جواب اینه که معلم میدوند، اما اگر بنا شد معلم رو علم خودش نمره بدهد اعتراض میکنن بهش. همونایی که نمره نگرفتن میگن نه ما بعضی اونا بلد بودیم، چرا به ما نمره ندادی؟ خب بنابراین این جواب شبه. میگه این که میگن خدا میداند، بله خدا میداند، و ما کان الله، بله این واو حرف عطف. این جمله ما کان الله لیت لعکم عطف به جمله ما کان الله لیزر المؤمنین، این عطف به اوست. توجه میفرمایید؟ و معطوف اوست. بنابراین از حیث اعرابم همونه که اونجا بود، ما کان الله لیزر المؤمنین، اینجا ما کان الله لیطلعکم، فقط اونجا مفعول به یزر اسم ظاهر مؤمنین است، اینجا مفعول به ضمیر کمه، که البته کمه به مؤمنین برمیگرده، اونم شمایی که مؤمن هستید. بنابراین اعراب همون اعراب است بدون هیچ تفاوتی. خب یعنی چه؟ یعنی خدا چنین نیست که، حکمت الهی اینجور نیست که خدا بندگان خودش رو به علم غیب خودش مطلع بکند. یعنی خدا میدوند من ذاتم چیه. حالا ذات را گفتم اکتسابی بگیرید، لازم نیست که ذات غیر اکتسابی باشه. بله خدا میدونه، لکن بنا نیست خدا شما رو نسبت به ذات من اطلاع رسانی به شما بکنه. توجه میفرمایید؟ و ها کذا ذات شما رو برا من اطلاع رسانی بکنن. نه، خدا ذوات افراد رو، شخصیت ها رو، خوبیشون رو، بدیشون رو، ایمانشون رو، نفاقشون رو، اعمال صالح و فسق و فجورشون همه رو بله میداند، اما حکمت الهی اقتضا نمی کند که به هیچ بشری علم غیبش رو در اختیار بشر بگذارد. میداند و این علم غیب مختص به خودش است. خب ما کان الله لیطلعکم، که خدا در اختیار شما بگذارد، اچرا علل غیب، که شما رو خدا بر غیب خودش چه کند؟ در اختیار شما غیب خودش رو بگذارد. غیب الهی، غیب الهی اینجا مراد بواطن نفوسه، ذوات افراده، اونم قبل از امتحان و ابتلا. گفتیم معلمه میدوند کی نمره میاره قبول میشن، خدا هم میدوند کی در امتحانات موفق میشن، اما بنا نیست تا قبل از امتحان خدا بواطن افراد رو و ذات افراد رو، طیب و خبیث بودنشون رو خدا معلوم کنه. خب این علم غیب منحصر به خداست؟ بله. آیا خدا در اختیار هیچ کس نمی گذارد؟ ولکن الله یجتبی من رسولهی. واو استعنا، لکن بلا استدراک میاد. توجه می فرمایید؟ میگه چرا خدا این علم غیب را در اختیار عموم خلق نمی گذارد، اما مانعی ندارد که در اختیار یه عده خاصی که رسول الهی باشند، پیامبران الهی باشند، خدا این علم غیب رو در اختیار اونا بگذارد. و لذا به لکن استدراک میکنه. لکن خب از چیه؟ حروف مشبهتون بالفعل. لکن الله، الله اسمش، یجتبی فعل مضارع و فاعلش که ضمیر مستتر، یجتبی به الله قبلش برمیگرده. یجتبی من رسولهی، خدا اجتبا یعنی اختیار، انتخاب میکند. من رسولهی جار و مجرور و مضاف اله، جمله فعلیه یجتبی من رسوله خبر لکن، لکن الله یجتبی من رسولهی. خب من رو چه بگیرید؟ من رسولهی، توجه میفرمون؟ من رو تبعیض بگیرید، یعنی خدا علم غیبشو در اختیار برخی از پیامبرانش میگذارد، یا من را تبیین بگیرید. ظاهرش تبیینه. چرا یجتبی من رسولهی؟ چون همه پیامبران مجتبونن، اجتناب اختیار شده اند. لکن الله یجتبی من رسولهی، همه پیامبران اختیار شدن، مجتبا هستن. خب من یشا اجازه بده. من یشا، من اسم موصول، مفعولم به، مفعولم به چی؟ یجتبی. خیلی خوب، خدا اجتبا می کند من یشا را، هر کسی را که بخواهد. یشا هم که فعل مضارع معلوم. خب هر کسی را بخواهد، خدا برای چه اجتبا می کند؟ برای رسالتش. و ها کذا، برای این که علم غیبش را در اختیار او بگذارد. توجه می فرمایید؟ من یشا، اجتبا که معلوم شد، خدا اختیار میکند، من رسولهی، پیامبران خودش یا، و از این پیامبران من یشاشون را، علم غیب را در اختیارش میگذارد، اونم در اون مقداری که خودش بخواهد. و لذا ملاحظه بفرمایید در آیه دیگری، سوره بله سوره جن، آیه 27 اینجوری داریم، ملاحظه کنید. عالم الغیب، درسته؟ فلا یظهر علی غیبه احدا. خدا عالم غیب است. یکی از غیب بواطن نفوسه، ذوات افراد، شخصیت طیب و خبیث افراد. شما چه میدونی؟ یه وقت میبینی زیر ظاهر بله بفرمایید خیلی مؤدب کسی، یه شخصیت فوق العاده کثیفه، و عکسش ظاهر آلوده کسی میبینی، یک بله چه شخصیت بسیار باطن پاکی دارن. خب یکی این غیبه دیگه، این غیب خدا میدونه، عالم الغ... یکی از مصادیق غیبه، نه تمام غیب این باشه، یکی از مصادیق، عالم الغیب. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسوله. بله دیگه، اینا شبیه همه، الا خدا اطلاع غیبیش رو در اختیار کسی نمیگذارد مگر اون کسانی که ارتضا به اونها رضایت داده بشن، اونها رو خدا مرتضاشون باشن. اونا کیان؟ من رسوله، پیامبران الهی. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. خب این از ظاهر عنوان الباطن. چرا؟ حکم ظاهری است، نه واقعی. بله، و حکم ظاهری است، حکم ظاهری ربما با حکم واقعی اختلاف پیدا میکنه. ما معموره به ظاهری، بله. عنوان باطنم هست در ظاهر نه در واقع. خب پس خدا منا نیست از علم غیبش در اختیار کسی بگذارد مگر اینکه در اختیار پیامبران میگذاره. حالا که داستان اختبار و امتحانه، و حالا که سنت تکمیل وجود دارد، یعنی هر کسی باید به کمال برسد، خبیث خباستش به کمال برسد، طیب طیب بودنش به کمال برسد، خب این کمال از کجاست؟ فآمنوا بالله و رسوله. فار و استعناف بگیرید. حالا که اینجور شد، آمنو فعل امر، درسته؟ و فاعلش. حالا به خاطر اینکه شما اگر میخواهید داخل در طیبین بشید، راهش خدا میگه، اگر میخواهید داخل در گروه طیب بشین راش اینه، ف آمنو بالله و رسولهی. تفریح بگیرید، اشکال نداره. بنابراین شما چه بفرمایید؟ بله، ایمان بیارید به خدا و رسولهی، پیامبران الهی، درست شد؟ خب اگر دقت کنید تو این آیه ببینید چند بار لفظ جلال تکرار شده، ما کان الله و ما کان الله دوباره و لکن الله فآمنوا بالله. تا حالا چهار بار لفظ جلال تکرار شده. غیر اولیش از بقیه میتونست به عنوان ضمیر یاد کنه، لازم نبود تکرار بشه خود لفظ جلاله به صورت اسم ظاهر، لازم نبود. این تکرار لفظ جلاله که الان چهار بار در آیه تکرار شده، این خودش یک اظهار وجودی است. توجه می‌فرمایید؟ به خاطر این است که به شما برساند که مصدر جلال و جمال در امور خداست و اتصاف ندارد به الوهیت مگر خدا، و داستان امتحان و اطلاع بر غیب و اجتباع رسول و اینی که اهلیت داشته باشد که مردم به او ایمان بیارن، همه ذات ذوالجلال است. چه شد؟ سنت امتحان، اطلاع بر غیب، انتخاب پیامبران، اهلیت ایمان که مردم به او ایمان بیارن، همه مختص به خداست. ولذا هی لفظ جلاله چه میشد؟ آقا تکرار میشد. بنابراین اگر میخوان داخل بشوید در طیبین، فآمنوا بالله و رسولهی. حالا و ان تؤمنوا و تتقوا، واو رو دیگه استیناف بگیرید. ان حرف شرط، تؤمنوا فعل مضارعه مجزوم به حرف شرط، فعل شرط. ان تؤمنوا و تتقوا هم که معطوفش، اگر عطف هم بگیریم اونم اشکالی نداره. حالا بله خیلی سخت نگیرید در یه استیناف و یک عطف، میتونید استینافش بگیرید، میتونید عاطف هم بگیرید، خیلی بله مهم نیست. بله ان تؤمنوا، اگر ایمان بیارید شما، و تتقوا، ایمان خالی هم نمیشد و پشتش باید گرم بشد به تقوا. ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. فا رابط برای جوابش، برای شما چیست؟ لکم اجر عظیم. لکم جار و مجرور خبر مقدم، اجر مبتدای مؤخر، عظیم هم که صفت و نعتش، یعنی در فرض ایمان و تقوا لکم اجر عظیم، اجر عظیم مختص به شماست. چه استفاده میشد سرجم از این آیه؟ چی میخوام بگم و خدا چه میخواد بفرماید؟ چی شما استفاده میکنید؟ چند تا چیز استفاده میشه. نکته اول سنت امتحانه، اختبار. نکته دوم، سنت تکمیل نفوسه و این که هر نفسی بناس به غایت خودش برسد، حالا اون غایت سعادت است، برسد به غایت سعادتش، و اگر خبیث است و غایت شقاوت است، به غایت خودش هم برسد. یعنی شما یه امتحانی دارید که تو این امتحان بناس حسین به اعلی مرتبه‌ای که برای او متصور است برسد، و اونایی که در مقابل حسین علیه السلام ایستادن به اعلی مرتبه چه برسد؟ شقاوت برسد. توجه می‌فهمید؟ یعنی سنت تکمیل نفوس در کنار سنت امتحان و ابتلا و اختبار وجود دارد. این دوتا نکته. نکته سوم، طیب بودن و خبیث بودن دائر مدار ایمان و کفر است. الطیبین، بله، الطیبون للطیبین. یعنی چی؟ یعنی مؤمنین برای مؤمنین. احسنت. طیب بودن و خبیث بودن لا یدور مدار ذات، بلکه یدور مدار ایمان و کفر. و ایمان و کفر دوتا امر اختیاری هند. توجه میکنید؟ کسی میتواند مؤمن بشد، میتواند کافر بشه، اختیاری است. پس طیب بودن و خبیث بودن ذاتی باب عیسی قوچی که ذاتی شیء لا یعلل نیست. طیب بودن برای طیب مثل تری برای آب، شوری برای نمک، چربی برای روغن نیست، اختیاری است، انتخابی است. میتواند مؤمن باشد، داخل در طیبین بشه، میتواند کافر باشد، داخل در خبیثین بشه. پس این دوتا امر اختیاری هن، اگرچه به ذات نسبت داده شده. نکته چندم، چهارم، اجر متوقف بر ایمان و تقواست و عمل صالح است. اگر کسی به دنبال مزد میگردد در روز قیامت، ایمان و عمل صالح رو باید به هم بیامیزد. ملاحظه بفرمایید، سوره نحل آیه 97، می فرماید من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. یعنی این آیه، بله، نتیجه‌ای که گرفته میشد دقیق مطابق با آیه شریفه است که خوندم، سوره نحل آیه 97. بنابراین این اونچه که از آیه استفاده میشد. یه دونه روایت داریم ذیل آیه، اینم براتون بخونم، تو عیاشی است. عیاشی ذیل آیه، حدیث 175. ان اجلان ابی صالح، اجلان کنیش ابی صالح، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تمزل ایام و لیالی حتی ینادی مناد من السما. درست شد؟ ندای آسمانی میرسد که چی؟ یا اهل الحق اعتزلوا، یا اهل الباطل اعتزلوا. احسنتم، جداش تفکیک میشه. فیعزل هؤلاء من هؤلاء، اینا از هم جدا میشن. عزلت تفکیک جنسیتی پیدا میکنن، دو جنس از هم جدا میشن، اهل حق و اهل باطل که به هم مخلوطن از هم جدا میشن. و یعزل هؤلاء من هؤلاء، تکرار شده، یعنی اهل باطل از اهل حق جدا میشن، اهل حق از اهل باطل جدا میشن، هر کدوم تشخص پیدا میکنن و گوشه ای قرار میگیرن. قال قلتو اصلحک الله یخالط هؤلاء هؤلاء بعد ذلک الندا، آیا بعد از این ندا دوباره شیر تو شیر میشن؟ میتونن قاطی بشن؟ با هم مخلوط بشن جوری که مشخص نباشد؟ قال کلا، بعد از این ندا دیگه این که اینا با هم تخالط داشته باشن و قراقاتی باشد کلا، انهو یقول فی الکتاب، خدا در کتابش میگد و این آیه رو خوندن، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. این ندای آسمانی کیه؟ این که میگد ندای آسمانی میاد، ایام و لیالی نخواهد گذشت مگر این که این ندای آسمانی خواهد آمد، ظاهرا در ظهور چه اشکال داره؟ اون سری جاش. بله، این بفرمایید که نه، میخوام بگم این داستان تفکیک، تفکیک اهل حق از اهل باطل در زمان ظهور امام زمان جل الله تعالی فرجش، و الا قبل از اون که شیر تو شیره، عراقاتیه، همه چی توش هست، یعنی تفکیک نیستن اینا از هم. اون وقتی که ندای آسمانی میاد، میخوام بگم اون ندای آسمانی نداییست که بله، حالا یا معاصره با ظهور یا بعد ظهور حضرت واقع میشد، که دیگه بعد ظهور حضرت اهل حق و اهل باطل دیگه قشنگ قابل تفکیکن، دیگه نمیتوند اهل باطل نقاب حق به چهره بزنن. توجه میفرمایید؟ دیگه اونجا رجعت هم یه سنت الهیست برا خودش. و صلی اللہ علیه محمد. ما نگفتیم همه خوب میشن، گفتیم خوبا و بعدا جدا میشن. ولذا صفرشون جمع میشد دیگه. در ظهور امام زمان بد به معنا اقتدار بد دیگه شما ندارید. بدم اگه باشد بد جزئی است، بد شخصی است، بدی است که دیگه قدرت ابراز وجود و اظهار وجود ندارد. تو قیام